بعضی از این جوونا و دخترها و پسرای عزیزی که شاید وقتی نگاه به خودشون میکنن مثل من بیچاره احساس کنن همه پولا رو پشت سر خودشون خراب کردن. امیرالمومنین فرمود بزرگترین مصیبت اون لحظه‌ای که من از رحمت خدا، از مغفرت خدا، از نظر و رأفت آقا امام رضا بخوام ناامید بشم. برادران و خواهران عزیز، امزاد ناامید نشید. آدمایی اومدن منا اهل البیت شدن که اگه من ای کاش وقت داشتم اونا رو برای شما میگفتم. خدا لعنت کند، همه شما بگید خدا لعنت کند. عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی است، کسی که دائما جاش تو مسجد بود، جاش تو مسجد بود، اهل ذکر بود، اهل عبادت بود، اهل تلاوت بود. اومدن خبر بهش دادن، گفتن آقا پدرت مرد، تاج و تخت ریاست به تو رسیده. همینجور که داشت قرآن رو میخوند، قرآن رو بوسید، گذاشت کنار، گفت یا کتاب الله، هازا فراق بینی و بینک، میز و تخت ریاست منتظر من، خدا حافظای قرآن که ما رفتیم. رفت. خیلی ها رو طمع به ریاست، طمع به شهوت، طمع به مال جدا میکنه از قرآن و اهل بیت. کارش به کجا کشید؟ کارش به اونجا رسید که رفت بالای منبر گفت من خلیفه شدم، هر کس منو به تقوای الهی توصیه کنه گردنشو میزنم. نماز میخوند، بعد نماز شراب میخورد، که بهش گفت شراب میخوری؟ گفت آره خونم باشه میخورم. آقا جان کارش به اینجا کشید عبدالملک ابن مروان که اگر قضا بهش میخواست بچسبه میگفت سفره قضای منو روی جنازه های محبان علی پهن کنید تا این قضا به من بچسبه. چقدر یه آدم میتونه اهل شقاوت بشه. اما همین عبدالملک ابن مروان، آی جوونی که میگی من گناهکارم، پدرم اینجوریه، مادرم اینجوریه، خانوادم اینجوریه، شهرم اینجوریه، من انقدر خرابکاری کردم، انقدر معصیت کردم، نه قربونت برم، یه فرزندی داره به نام سعد. آقا امام باقر به این سعد یه لقب داده، شاید اینو نشنیدید. من تا حالا محضر شما که عرض بکنم برای خودم هم این منظره و این مطلب خیلی جذابه. امام صادق به این آقا لقب سعد الخیر داد. آمد خانه امام باقر، با امام باقر انس پیدا کرد، علاقه پیدا کرد، رو به تقوا آورد، کارایی که پدرش انجام میداد ضد اونا رو انجام داد، انس با علما، انس با عبادت، انس با قرآن، انس با ولایت. یه روز آمد خانه امام باقر، نشست مثل مادری که در عزای بچهش گریه میکنه شروع کرد گریه کردن، خودشو میزد، به صورتش میزد، هر کی بهش میگفت جناب صد چرا داری اینجور گریه میکنی، گفت به شما نمیگم، من فقط باید به امامم امام باقر میگم. آقا امام باقر داخل شد، آقا فرمود چرا داری ما یبکیک یا صد، چرا داری گریه میکنی؟ گفت چجور گریه نکنم، من جزء شجره ملعونه در قرآنم، من جزء بنی امیه‌ام، من پدرم عبدالملک ابن مروان شرابخار خونریز قسی القلب بیرحم امام کشه، من چجور گریه نکنم؟ ببینید امام اینجا چی گفت به این سعد. فرمود یا سعد تو شوم نیستی، انت سعد الخیر، تو سعد الخیری، انت امویون منا اهل البیت، تو اموی هستی، تو پدرت اینجوریه اما تو از ما اهل بیتی، ما تو رو به عنوان عضو این خانه قبولت کردیم. برادران عزیز، این ماشینی که به نام ولایت ما باید بنشینیم درش، ولایت دقیقا مثل یه ماشینه، ما باید بنشینیم این ماشین. امام رضا فرمود شما رو به حسن حسین توحید میرسونه، شما رو به امنیت میرسونه، شما رو به آرامش میرسونه، شما رو به کمال میرسونه، شما رو به سعادت میرسونه، شما رو به معنویت و نورانیت میرسونه. اما 4 چرخ داره این ماشین. من فداتون بشم، من این 4 چرخ رو به شما بگم. شما ببینید اگه هر کدوم از این چرخ‌ها نباشه این ماشین ما رو نمیبره اونجوری که باید ما باهاش بریم، برسیم به اون مقصد و مقصود و گم شده و آرزوهامون. ممکنه که حرکتمون کند بشه، ممکنه که خدا نکرده نرسیم، یا دیر برسیم، یا کم برسیم. اولین چرخ این ماشین عبارت است از معرفت و طهارت. طهارت آقا وادی اهل بیت، وادی ولایت، وادی قداست، وادی پاکیه، وادی نورانیته. ما باید پاک باشیم، گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. لذا ببینید چرا شب قدر انقدر ناله میزنیم؟ برای اینکه میخوایم تطهیر کنیم خودمون رو. امام باقر به ابو خالد کابلی فرمود فوالله لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطهر الله قلبه. شما به ولایت ما نمیرسید مگر اینکه خدا قلبتون رو تطهیر کنه، ظاهرتون تطهیر بشه، باطنتون تطهیر بشه. تطهیر باید بشیم. امام رضا کی ما رو راه میده؟ حرامو از زندگیامون ببریم بیرون. حرام دیداری، شنیداری، گفتاری، فیلم حرام، مجلس حرام، لقمه حرام. بابا حرامو بذار کنار، ولایت، رزق ولایت نصیب هر کی نمیشه. این رزق رو به هر میزانی که ما طهارت داریم به ما میدن. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. شرط دومش محبت، دل دادن، دل دادگی. امام باقر فرمود من احبنا فهو منا. شرط سومش چیه؟ شرط سومش دیگه خیلی سخته. این شرط رو از حضرت ابراهیم یاد گرفتیم. حضرت ابراهیم در مثل چنین فردایی اینو به ما یاد داد، گفت اگر میخواید به ولایت راه پیدا کنید، راه رسیدن به ولایت اینه، قاعدش اینه، مسیرش اینه. الحمدلله همه ما دلداده ایم. این دلدادگی و این مغناطیس و جاذبه ما رو اینجا کشیده. خب اومدیم اینجا چی یاد بگیریم؟ اومدیم اون سومی رو یاد بگیریم. شرط سوم چیه؟ آقا دل دادن کافی است؟ نه برادر عزیز، شرط سوم اینه دل کندنه. اگر ما میخوایم ولایی بشیم باید دل بکنیم. باید دل بکنی از اون زن نامحرم، باید دل بکنیم از اون مجلس گناه، باید دل بکنیم از اون منظره لذت بخش حرام، باید دل بکنیم از اون محبوبهای حرامی که ممکنه به ما لذت بده، باید دل بکنی از اون رفیق آلوده، باید دل بکنیم از اون منظره و از اون فیلم و از اون عکس آلوده. رفقا حضرت ابراهیم دل کند که به این مقامات رسید، نه دل از حرام، دل از فرزند عزیزش، دلبندش، از اسماعیلش دل کند. ما باید دل بکنیم. جوون عزیز برو پیش امام رضا بگو یا امام رضا من از این یه دونه حرام تو زندگیم دل کندم. به امام رضا، امام رضا بی جوابت نمیگذار. خب دل بکنیم، ما بلد نیستیم دل بکنیم. دل دادگی همونم خیلی نتیجه نمیده. شرط چهارمم که نتیجه همه ایناست عبارت از تسلیم، تسلیم محض، اطاعت. ببینید امام باقر، برادران عزیز، خواهران گرانقدر، به ابو خالد کابلی فرمود یا ابا خالد قسم خورد فوالله لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطهر الله قلبه. شما به ولایت ما نمیرسید مگر اینکه خدا قلبتون رو تطهیر کنه. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. خدا دل شما رو تطهیر نمیکنه مگر اینکه خودتون رو تسلیم به ما کنید. و یکون لنا سلما، سلم بشید. سلم یعنی تحت تسلیم بیچون و چرا. سلم یعنی هرچی امامت میپسنده اونو بپسندی، هرچی اون نمیپسنده اونو نپسندی. به مقداری که توان داریم این چهارتا رو بیاریم. من خواهش میکنم از همه مردم عزیز گوش بدید، مخصوصا جوانای عزیز، اون دختر و پسرای نورانی ما که اینجور عاشقانه میان و آقا و مولاشون رو زیارت میکنن. آفرین بر شما، مرحبا بر شما، خوب جایی رو پیدا کردید. به خدا جا دیگه خبری نیست. هر آرزو و گمشده ای ماها داریم در خونه اهل بیت پیدا میشه. خب چرا میخوان ما رو هدایت کنن؟ سوال کنیم یا امیرالمومنین چرا میخواید ما رو هدایت و تربیت کنید؟ چرا؟ برای اینکه به اون غرض و غایت و هدف نهایی از خلقتت برسی. اون غرض و غایت چیه؟ در همین آیه که در تلیعه عرائزم آیه 24 سوره مبارکه انفال تلاوت کردم بیان شده. آیان اون غرض چیه؟ اون غرض اینه یا ایها الذین آمنو، همه با من بخونید، همه با من بخونید، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اگه من خدا و پیغمبر من و ائمه تو رو دعوتت میکنن، به دعوت ما لبیک بگو، به دعوت ما جواب مثبت بده. اگه بیای به دعوت ما جواب مثبت بدی، در خونه ما بیای، زیر چتر ولایت و سلطنت و حاکمیت و هدایت ما قرار بگیری و ما تو رو اونگونه که دلمون میخواد تربیت کنیم، اون چیزی که تو پیدا میکنی اینه، تو این حیات حیوانیت در درجه اول به یک حیات انسانی تبدیل میشه، انسانیت پیدا میکن. همه اینا برای اینه که ما بتونیم آقا اون انسانیتی که خدا برای به عنوان انسان ما رو خلق کرده بهش برسیم، چهار روز بتونیم کنار هم دیگه مثل انسان زندگی کنیم. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، به خدا من اینو دردمندانه دارم میگم. الان اینی که میخوام بگم جگرم میسوزه. من خیلی جاها رفتم، خیلی کشورها رفتم، به نظر این برادر کوچک شما که از نزدیک این درد رو دیده، این فاجعه و مصیبت رو دیده، الان بزرگترین و خطرناکترین بحرانی که جامعه بشری و انسانی رو تهدید میکنه، بحران آب نیست، بحران نفت نیست، بحران حتی جنگ نیست. الان میدونید بزرگترین بحرانی که ما داریم چیه؟ بحران اقتصادی نیست. بله همه اینا مهمه، بحران محیط زیست نیست. الان بزرگترین بحرانی که جامعه بشری رو، زندگی های ما رو، خانواده های ما رو، کوچه و خیابان ما رو، جوانای ما رو تهدید میکنه، بحران انسانیته. الان روز به روز داره انسانیت در بین آدم ها کمرنگ میشه. آدم هست اما آدمیت کمه. انسان تنها موجودیه که میتونه آدم باشه اما آدمیت نداشته باشه. شما الان نگاه کنید، ببینید این دنیا رو، ببینید این جامعه رو. من حالا اگه بگم غرب و شرق و کمونیستا و گاف پرستا و شیطان پرستا و اینا رو بگیم، خب میگیم اونا بیچاره چیزی ندارن. آقا ما دیگه چرا؟ ما که علی داریم، ما که فاطمه داریم، ما که امام رضا داریم، ما که کتابی مثل قرآن داریم، نسخه شفا و هدایت، ما که امام زمان داریم، ما که این همه علمای ربانی داریم، ما دیگه چرا اوصاف انسانیت در بینمون داره کم رنگ میشه؟ اگر من خواستم ببینم چقدر انسانیت دارم، انسانیت نشانش این تظاهرات نیست، این حرفایی که ما به زبان میگیم نیست. نگاه کن ببین چقدر برای هم نوعمون میسوزیم. تا حالا شده برای گمراهی یه جوان گریه کنیم؟ تا حالا شده شب خوابمون نبره وقتی که این فقر و وقتی که این مشکلات اقتصادی مردم رو میبینیم؟ حیوان دردمند نیست. حیوان به جز شکم و شهوتش چیزی نمیشناسه. حیوان فقط دنبال منفعتشه، حیوان فقط دنبال خودشه. برادران عزیز، الان جامعه بشری تبدیل شده به جامعه منفعت طلبی، شکم پرستی، شهوت پرستی. بابا اینا نشان انسانیت نیست، داریم از انسانیت دور میشیم. به نظر شما اون آدمی که میگه من مسلمانم، شیعه‌ام، محب اهل بیتم، حالا من نمیدونم مسئوله، نمیدونم پولداره، نمیدونم حوزویه، نمیدونم دانشگاهیه، شهریه، روستاییه، نمیدونم، ولی اون کسی که درد فقرا و درد جوانها و درد مردم تو این سینش نیست، تو این دلش نیست، آیا میشه به اون گفت مؤمن؟ مؤمن که نه، قرآن و اهل بیت میگن به اون نمیشه گفت انسان. به امیرالمومنین گفتن آقا شما چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ چرا شبا خواب نداری؟ چرا روزا استراحت نداری؟ چرا غذا اینقدر کم میخوری؟ چرا اینقدر فقیرانه زندگی میکنی؟ امیرالمومنین فرمود اغنع من نفسی به ان یقال امیرالمومنین. ولایت اینه. آیا من علی قانع باشم و به همین دلم خوش کنم که لقب امیرالمومنین رو به من بدن؟ ولم اشارکهم فی مکاره الدهر، اما در سختی های این روزگار با مردم مشارکت نداشته باشم، همدردی نداشته باشم. اون کسی که حقوق اونجوری میگیره، اشرافی زندگی میکنه، اصلا فقیر حالیش نیست، دختری که چند سال تو خونه مونده نمیتونه جهیزی جور کنه حالیش نیست، بیکار حالیش نیست، آیا میشه به این گفت انسان؟ ولو یقشو از اینجا بسته باشه، نمیشه به اینا گفت انسان. انسانیت نشانه هایی داره. یه نشانش نودوستیه، یه نشانش محبته. انسانیت نشانش حلم بردباریه. انسانیت نشانش تواضعه. انسانیت نشانش اینه که انسان خودشو مثل خاک جلوی دیگران بکنه. یه بیت شعر من براتون میخونم، این یه بیت شعر رو بنویسید. خدا میدونه من این یه بیت شعر رو خیلی با خودم میخونم، از بس دوست دارم. چون که آخر جملگی افتاده خاک رحیم، ای خوشا آن کس که کرد از ابتدا افتادگی. برادر من، یه روز ما رو میبرن زیر خاکمون میکنن، بعد از اینکه زیر خاکمون کردم، این استخونا و تمام این بدنمون، ها، همه اعضا و جوارحمون خاک میشه. ما از خاکیم، به خاک برمیگردیم، خودمونم خاک میشیم. پس چرا خاکی نیستی؟ چرا مولاد امیرالمومنین ابو ترابه؟ چرا بنده با امثال من متعصب انقدر متکبر؟ اونی کسی که متکبری با دیگران، با زنت، با بچت، با فامیلت، با همکار، اینا نشانه های انسانیت نیست. من درسته صرفامو خیلی سعی کردم مختصر بزنم، ولی خدا میدونه اگر کسی قدر همین صحبتای کردیم از این معارف و آیات و روایات بدونه، براش کفایت میکنه. خب یه راه میانبرم داره که اون راه میانبر چیه؟ اون راه میانبر آقا ابا عبدالله الحسینه. رسول گرامی اسلام فرمود خدا اگر که کسی بخواد خیر دنیا و آخرت بده، دوتا چیز بهش میده. اون دوتا چیز چیه؟ اولا قذف فی قلبهی حب الحسین، خدا در این دلش محبت امام حسین میکاره. دومیش چیه؟ و حب زیارت الحسین. بعد پیغمبر اکرم فرمود به خدا سوگند هر کس حسین منو دوست بدارد، هر کس زیارت حسین منو دوست بدارد، خدا اونو بالا میبره، بالا میبره، بالا میبره. این جانش رو، این وجودش رو در اعلا علیین با ملائکه مقربین قرار میده. کتبه فی اعلا علیین مع الملائکه المقربین. برو دست به دامن دوتا رحمت واسعه الهی شو، یکی امام رضا، یکی امام حسین. دستاتونو بیارید بالا. پروردگارا همه ما رو از خانه دنیا و نفس و گناه و شهواتمون خارج بگردان. خدایا ما رو داخل ولایت خودت و انبیا و اولیاءت بفرما. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان. دشمنان قرآن و امامت و ولایت نیست و نابود بفرما. پروردگارا به عزت و آبروت سوگندت میدیم حوائج این جمع نورانی کرامت بفرما. مرزا لباس عافیت بپوشان. این سه تا دعای منو هر جا هستید میخوام سه تا آمین با اخلاص بلند بگید. خدایا همه ما رو حسینی زنده بدار، همه ما رو حسینی بمیران. شب اول قبل لحظه جان دادن سر پل صراط، آقامون امام حسین و فرزند عزیز و دلبندش مظهر رأفت الهی امام رضا دستگیر همه ما قرار بده.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم
دوستان همراه رادیو معارف، شنونده سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراکی بودیم در برنامه برپال سخن که ساعت 13 امروز برای شما تکرار خواهد شد. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو با نمایش رادیویی نگین آفرینش در باغ تماشا پی میگیریم.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا تازه کنی در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نگین آفرینش. نویسنده و سردبیر زهره صدفت. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار محمود آیت. گوینده سعید میرزایی.
کسی نیست در این صبحگاه، در این گردومیش که به داد من برسد. راه خانه کدام سوست؟ چرا نمیرسم؟ چرا نمیام؟ چه شده؟ میسره تو خوابی؟ بیداری؟ شتاب کن مرد.
صبح به این زودی تو اجل معلق خوری؟
مرا میبخشید.
ببخشم؟
آره.
چنان سر سنگینت به سرم خورد که تا دو روز باید در منزل بخوابم. از کدام قبیله فرار کرده ای که رسم دویدن هم نمیدانی؟
عفو کنید سرورم. شما بزرگید و من حقیر.
اهل مکه‌ای؟
آری.
اگر آری پس میدانی که قانون این شهر چیست؟
مولایم عفو کنید و اجازه رخصت دهید. خبری مهم برای بانویم دارم. مرا عفو کنید و رخصت دهید تا بروم و گم شوم.
اینجا مکه است، شهر تجارت. آرام بگیر، دیوارهایش پر از موش و گوش است. با من بیام. وای اگر حواس فرار به سرت بزند، زیر زمین هم که پنهان شبی پیدایت میکنم.
سرورم
آرام بیا و برایم بگو اخبار مهمت از کدام کاروان و از کدام تجارت است و بانویت کیست؟
کدام کاروان کدام تجارت؟
مرا آسی تر از اینی که هستم نکن مردک. مگر کری یک مرتبه پرسیدم یک کلام پاسخ بده، همینو بس.
بانویم بیگمان شما او را میشناسید. ایشان خدیجه بنت خویلد همسر محمد امین هستند.
آره کیست که او را نشناسد؟ زنی به غایت ثروتمند، با مردی به غایت امین و درستکار که زن و شوهرند. خدیجه مال و تجاری فراوان دارد و محمد هم تاجری خوشنام.
آری خوشنودم سرورم. حال اگر حرجی از سوی من بر شما رفته، بیگمان بانویم جبران مافات خواهند کرد. فقط شما رخصت دهید تا من بروم.
غلام زنگی را ببین که قصد رنگ کردن مرا دارد.
من غلام نیستم.
نکند میخواهی تمام مردم مکه را از خواب بیدار کنم و به اینجا بکشانم تا حق تو را کف دستت بگذارد؟
کدام حق؟ مگر من چه کردم؟ مولای من، اگر به من اطمینان ندارید با من همراه شوید تا به بانویم بگویم ستمی را که از جانب من بر شما رفته ایشان جبران نمایند.
بیهوده مکنت بانویت را بر سر من نکوب. من خود بازرگانم، گیرم خورده پاتر از بانوی تو، اما در شهر مکه همه مرا میشناسند و شهره هم.
پس اگر چنین است که بیشک همین است که میگویید، منت بر سر من بگذارید.
تو گویی یک گوشت در است و دیگری دروازه، باید جبران کنی.
آخر چگونه؟
این شد حرف حساب. با یک کلام
بفرمایید تا بگویم.
تنها به من بگو چه مال و تجاری در راه است که تو را در این هوای گرگومیش بران داشت تا سر از پا نشناسی و سر مرا به دیوار بکوبی و برای بردن خبران به سمت منزل بشتابی.
مال و تجار
ماری دیگر، یک کلام بگو و جانت را راحت کن. آن وقت من خواهم گفت شطور دیدی؟ ندیدی؟
من از هیچ مال و تجاره ای خبری ندارم.
بس با این سرعت میدویدی که خبر مرگت را برای بانوگت ببری؟
نه، من فقط میخواستم تو.
تو فقط میخواستی چه؟
مرا معذور بدانم، من خود نمیدانم آن چه میخواهم به بانویم بگویم را آیا عقل سلیمی هست که باور کند، یا خواب دیدم، یا شیاطین و ارواح به سراغم آمدن. در خواب بودم، در خواب بیداری نمیدانم.
سفسته نکن غلام زنگی، سفسته نکن. تو ناچیز بی مقدار از که تا به حال خوابهایت را برای تعبیر به نزد بانویت میبری. بگو هران چه دیگه، بگو، من خود تعبیر خواهم کرد.
رهایم کن.
رهایت نمی کنم. ریسمانی بر گردنت خواهم آویخت و به دور شهر خواهم کشاندت تا همه ببینند غلامی که در گرگومیش قصد جان مرا داشت از کدام درگاه و خانه بیرون آمده. این برای خوشنامی سرورت محمد و برای کسب و کار بانویت سخن گران است. هیچ میدانی غلام تاجری قصد جان تاجر دیگری را کرده؟
من قصد جان شما را داشتم. این سخن کذب است.
پیغامت را بگو، جانت را به ستان و برو. خبر مرگت بگذار من هم به نان و نوایی برسم.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر گفتن آن چه من دیدم جان شما را آرام میدهد، بسیار خوب خواهم گفت. اما اگر آشفته و سردرگریبان شدید، بر من خورده نگیرید که خود طلب این مهم کرده اید.
بگو اما آرام، نمیخواهم جز من کس دیگری صدای تو را بشنون.
باشد. بانویم مرا به دنبال سرورم محمد فرستادن به سمت غار حرا، جایی که بارها و بارها محمد امین به آنجا پناه برده بود و با خود خلوت کرده بودند. اما این بار غیبتشان بیش از پیش طول کشید و بانویم سخت نگران و مشوش بودند. من به جستجوی ایشان پیش از آن که ستارگان در سپیدی صبح غرق شوند راهی کوه حرا شدم.
محمد شب را در کوه حرا چه می کند؟ غلط نکنم
مولایم، از این همه ستم و رنج که در مکه بر سر مردمان روا می شود همواره در رنج و عذاب بودند. بارها و بارها به کوه حرا می رفتند و با خود خلوت می کردند. سرورم از این که می دیدند بیگناهی چون من را سوداگرانی می روایند و فرسنگ ها دور از خانه و کاشانه خود در عنفوان جوانی و در سن نوباوگی به غلامی میفرستند در عذاب بودند. ما در خانه سرورم و بانویم هرچند برده ایم، اما حرمت من را دارند و غلام و برده ما را نمینامند. ما آزادیم.
به خاطر همین در مقابل من هم بلبل زبان نمی کنی ها؟ اگر آزادی، چرا خود را معطل سخن گفتن با من می کنی؟
من حرمت ریش سفید شما را نگه داشتم و حرمت تعالیم سرورم را که پیوسته به من آموختند. در همه حال خوشرو باشم و حرمت نگه دارم.
بیا بلشین. به گمانم قصه تو طولانی تر از آنیست که من پنداشتم. خب حال بگم.
باید باشد. به کوه که رسیدم به گمانم رسید که پرده این نامرئی مرا از رفتن به سمت آن باز می دارد. انگار در میان مه و غبار راه خیش را گم کرده باشم. با آنکه کوه را می دیدم اما گویی هیچ چیز نمی دیدم و در زیر تپه ای از شن دست و پا می زدم. رفتن و قدم پیش گذاشتن برایم به سان کابوسی هولناک شده بود. کابوسی در بیداری، سنگ ها زیر پایم چون شیشه های بلورین بود. صحنه شگرف بود.
این مزخرفات چیز که میگویی؟ صحنه شگرف؟
من میروم. آب در هاون کوبیدم.
سب کن.
گریبان من رو رها کنید و حرمت سپیدی موی خود را داشته باشید.
اگر کسی این سخنان را به تو بگوید باور میکنی؟
من خود دیدم و هنوز در نیافتم که خواب بودم یا بیدار. از من توقع گفتن آری یا نه رو نه.